بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در این بود که اگر عام و خاصی وارد بشود، این عام و خاص 6 صورت دارد. یک صورت اونجایی که غیر معلومه تاریخ است، و 5 صورت هم اونجایی که معلومه تاریخ است. در بعضی از موارد حتما باید تخصیص باشد، در بعضی از موارد حتما باید نسخ باشد، در بعضی از موارد هم مردد بین نسخ و تخصیص است. منتها عرض کردیم این تقسیمات فرع بر قبول 3 مسئله. ما باید این 3 مسئله را حل کنیم تا این اقسام 6گانه هم حل بشه. اولین مسئله این است که لا یجوز النسخ قبل وقت العمل. این اولین مسئله است. آیا واقعا همین طور است؟ نسخ قبل وقت العمل جایز نیست؟ جواب این است که اما احکام امتحانیه که نسخ قبل وقت العمل اشکالی نداره. مانند داستان حضرت ابراهیم و ذبح اسماعیل که نسخ قبل وقت العمل بود، یعنی قبل العمل بود، حالا وقت عمل هم نگیم، قبل العمل بود، هنوز انجام نشد، نسخ عملی نشد، تصمیم بر عمل بود، یعنی سر بریده شد، ذب شد، نبرید، پس نشد دیگه، نبرید یعنی نشد، با اینکه نشد نسخ شد، این که اشکال نداره. خب پس نتیجه چی شد؟ اگر اوامر امتحانیه باشد، نسخ قبل العمل جایز. در اوامر غیر امتحانیه، حالا میخوام بحث کنیم، تکوینی بحث نیست، امتحانی و عوامل واقعی، مقابلش تکوینی نی واقعی است. مدت بدید آنه شهر میدم، عجله نکنید. علت مسئله هم این است، عوامل امتحانیه انشاء بدائی ایجاد الفعل نیست، بلکه انشاء بدائی امتحانی، و منظور از امتحان هم اون تهیئه. وقتی که تهیئ حاصل بشود من ناحیت العقل، یا اگر برخلاف امتحان از آب در بیاید عدم تهیئ از ایش ظاهر بشود، غرض از امتحان حاصل شده است، و ایسا این که غرض حاصل شده، این امر لغو نیست. امر سلیم
قبل عمل باشه، فرق بین
عوامل امتحانیه و غیر امتحانیه نیست.
چون اگر
بحث
غیر امتحانی
هم
عمل نشه، اما وقتی بگذره مانع نداره برای،
نه قبل وقت العمل میگم، نه بعد وقت العمل.
در عوامل امتحانیه فرق
نیست، قبل العمل.
اگر قبل العمل باشه یعنی وقت هم رسیده،
وقت رسیده اما هنوز نگذشته، وقت رسیده اما نگذشته، بعد وقت العمل نمیگم، هین العمل بفرد، هین وقت العمل. در صورت پس علت این که نسخ اوامر امتحانیه قبل از عمل یا قبل وقت العمل هر دو جایز است، علتش واضحه. چرا؟ اونم جایزه. جایز شما حوصله نمی کنید که من بگم دیگه. گاهی می شود بسیاری از اعمال است اگر عبد بخواد انجام بده باید از دو روز قبل آماده بشه. من می بینم بهش گفتم حج به جا بیاد، این از شش ماه قبل پودش ریخت به حساب و گذرنامه رو گرفت و بار سفر بس، خود این امتحانش داد دیگه. گاهی می شود حتی از یه ماه قبل هم امتحان خودشو می دهد، معلوم میشه این عبد آماده است. ما می خواستیم ببینیم آماده است، از پول می گذره، مقدمات مراهم میکنه، تهیه پیدا میکنه، تهیه خارجیه. اگر قرض حاصل بشه و تهیه خارجیه حاصل بشه آن امتحان داده شده. بنابراین لازم نیست حتما اون وقت عمل هم حتی برسد و کار رو هم حضرت ابراهیم بر گلوی اسماعیل بگذارد. نه، همه امتحانات اینطور نیست. بعضی از امتحانات هست تهیه از مدتی قبل باید حاصل بشه. اگر عبد متهیئ شد کافی از کردم نیست که امر به حج میکنه. من میبینم از پول و از بساط و وسائل و همه چیز گذشت و داد اون چیزهایی که باید بدهد و امتحان خودش رو داده، آماده شده، ولو یک ماه قبل وقت العمل هم ممکن است نسخ بشه. این نسخ اشکالی نداره، لأن الغرض لیس وجود الفعل فی الخارج، بله القرض هو الامتحان به تهیؤ و تهیؤ قد يحصل من شهر من قبل من سنة من قبل. اینجا واضحه. گاهی هم در لحظه آخره ما حال نقصده، پس یه جوزو یه مستاقش هم باشه یک. و اما عوامر واقعی یه چطور؟ تکلیم که فعلیت نداره، فعلیت که نداره، ظاهرش فعلیه لا واقعا که اصلا فعلیت نداره. و اما عوامر الواقعیه، در عوامر واقعیه چطور؟ آیا جایز است نسخ قبل العمل یا نه؟ مرحوم محقق نائینی آمده سه قسمش کرده است که در محاضرات هم از ایشون نقل شد. سه قسم برای این مسئله، من از جنبندش میگم، سه قسم قائل شده. گفته از یه وقت تکلیف از قبیل قضایای خارجیه است، اگر از قبیل قضایای خارجیه باشد نسخ قبل العمل در تکالیف واقعیه جایز نیست، جایز نیست. و چرا جایز نیست؟ علتش همون میگه واضحه، لابد به خاطر این است که موجب لغویت میشه. شما اگر امر خارجی کردی، گفتی زید و امر و بکر را روز جمعه اسم بردی باید چیز کنی، اکرام کنی، و قبل از رسیدن یوم الجمعه نسخ کنی، این یا باید مولا جاهل باشد و عواقب امور و حالت ندامت و پشیمانی پیدا کند، یا مولایی باشد تابعه به اصطلاح حکمت نباشه، حکیم نباشه. اما اذا کان المولا عالما حکیما، نمی شود یه دستوری به صورت قضیه خارجی بدهد بگه زید و عمرو و بکر را، اصلا یوم جمعه هم نگه زید و عمرو و بکر را شما اکرام کن، بعدم بگه آقا من حرفم رو برداشتم، امرشم امر واقعی باشد نه امر امتحانی. این فقط از مولایی صادر میشد که اما جاهل بوده باشد به عواقب امور و اگر عالمم هست دارای حکمتی نباشه، اما مولای حکیم عالم به عواقب امور مستکبر این کار نمیشه. این شقد. شقد دوم این از قضایای حقیقیهی باشد اما موقته. قضایا حقیقیه است ولی موقته است. میگه یجب علی الناس از صوم فی شهر رمضان نهازا من سنت ست و سلاسین، ست و ستین، تصریح میکنه که از ماه رمضان امسال باید این روزه بگیرن. بعد موضوع اگه الذین آمنوس، اما موقت به ماه رمضان امسال. ایشان میگه اینم حکم قضیه خارجیه داره، راست میگه، اینم بر میگرده به نوعی قضیه خارجیه، ولو عنوان الذین آمنوس، اما چون مقید کرده به ماه رمضان امسال، فی شهر سیام من سنتنا آدهی، وقتی مقید کرده اینم شبیه قضایای خارجیه میشه، بعد بیاد ماه شعبان نفسش کنه. شما گفتی ماه رمضان امسال روزه بگیریم، طلبم واقعی بود، امتحانی نبود، پس چطور شد ماه شعبان نفس کردیم؟ این چه طلب حقیقی بود؟ آیا نادم شدی؟ کشف مجهولی شد؟ حکیم نبودی؟ چه بود؟ این هم نمیشه. و اما شق ساله موانع مولا نمیدانست مولا پیش میاد، نمیدانست، خب معنی میشه عالم به عاقب امور نیست. و اما شق سوم، القضای الحقیقیه غیر الموقته، قضایای حقیقیه ای که ایش موقت نیست، مثل این که بگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یا بگوید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. بعد مرحوم محقق ناینی میگه این اشکالی نداره، ولو طلب حقیقیه، ولی چون به صورت قضیه حقیقیه است عیبی نداره. دلیلش چیه؟ یه جمله است، جمله شو من فرضشو نقل کردن یادداشت کردن، میگه لأنه لا یشترط فی صحت جعله وجود الموضوع له اصلا، لأنه لا یشترط فی صحت جعله وجود الموضوع له اصلا، چون در قضایای حقیقه وجود موضوع لازم نیست، تا چه رسد وجود خود عمل، اصلا موضوع لازم ندارد، تا چه رسد به این که خود عمل، اصلا موضوع قضایای حقیقی افراد مقدرت الوجوده، از اول به صورت افراد مقدرت الوجوده. اگر موضوع افراد مقدرت الوجوده است، دیگه چه نیازی دارد به این که عمل در خارج حاصل بشود یا نشود، موضوع پیدا بکند یا نکند، از یه حقیقیه خارجیه نیست که یه موضوع خارجیه داشته باشد. این خلاصه کلام ایشان که میخواهد از این سه قسمی که درست کرده است با اوامر امتحانیه میشه چهار تا، البته از این سه قسمی که درست کرده است، قسم اول و دومش بگه اشکال داره نست قبل عمل، اما قسم سومش بگوید اشکال نداره. ولیکن الانصاف این است که هر سه قسم مثل همه هیچ فرقی نیست، امکانت طلب و طلبن واقعی، یا معنی طلب واقعی این است که مولا عبد رو بسیج می کند نحو العمل، معنیش این است نفس عمل رو می خواهد و این انشاء بدایی بحث نحو العمله، بدایی عمله، درش میخواد اون کار تحقق پیدا کنه، اصلا به خاطر اون کار انشاء کرده. بعد برمی داره، این لازم میاد لغویه، یا لازم میاد این که کشف تازهی برای او شده است، عالمه به عواقب امور نبوده، چی شده؟ چرا هم به تو برداشتی؟ مگر تو امتحان میخواست بکنی؟ نه، چی میخواستی؟ نفس عمل رو در خارج میخواستی، پس چرا برداشتی؟ پشیمان شدم. برای خدا که ندامت نیست، کشف خلافی پیدا نمیشود، پس این مشکل لغویت هست. درسته در قضایای حقیقی لازم نیست وجود موضوع، اما منظور این است که وجود موضوع فعلا لازم نیست، اما الالعبد حتما لازمه. یعنی ایشون شاید تصور کردن این که میگه وجود موضوع در قضایای حقیقی لازم نیست، یعنی الی ابد. نه، اگه قضیه حقیقی است که الی ابد موضوع پیدا نمیکنه، لغوه. من میدونم تا ابد هیچ کس مستطیع نمیشه، بیان بگم مستطیع این باد حج به جا بیاره، لغوه. من میدونم هیچ کس مستطیع نمیشه. فبنان علی ذلک مسلم است که مشکل لغویت است و افراد مقدرت الوجود که میگویند معنیش این است در حال اینطوره و الا باید در مستقبل اسلام چیزی پیدا بکنه، الا لغو لازم میاد. فعلازا نسخ قبل العمل باعث اشکال لغویت داره مگر در عوامر امتحانی. خب عوامر شرع ما عوامر امتحانی هست در شریعت ما، این عواملی که در کتاب سنت وارد شده، هل فیها عوامر امتحانیه؟ نه، ما عوامر امتحانیه ظاهرا نداریم. بله، یه عوامر امتحانی شاید مثلا راجع به حکم نجوا، صدقه برای نجوا شاید اون عوامر امتحانیه بود و بعدم که نص شد در زمان پیغمبر. اما این احکامی که مستمر مونده، تو این احکام مستمر رای شهر ما عوامل امتحانیه سراغ نداریم. ولی ممکن است خود انشاء حد مصلحت داشته باشه، اون که ممکنه مصلحت فی العمل خارجی نباشه، مصلحت فی نفس انشاء باشه. تا به حال در اصول بارها این مطلب رو گفته ایم و شنیده ایم و دیگران هم گفتن که مصلحت لازم نیست در متعلق باشه، قد یکون المصلحت و نفس الانشاء. گاهی مولا برای تثبیت مولویت خودش دیگه اون فرش رو از اونجا بردار یا انداز اونجا، اون از اونجا بردار یا از اونجا. یا برای چی شما گفتی مثلا این دوتا فرش؟ میگه میدونم فرقی نداره، بخواستم بگم منم اینجا حاضر هستم. مصلحت در انشاء بود تثبیت موقعیت خدا، گاهی اینطور میشه. فبنان الازالک در عوامر شرعی ما ممکن اینطور باشه، کما اینکه گاهی در موارد تقیه اینطور هست. مولا امام علیه السلام یه دستوری میدهد که محتوی نمیخواد، فقط تو اون مجلس اون دستور رو میده، انشاء میکنه برای حفظ خون این جمعیت. در خود انشاء تقیه است نه در عمل، چون میدونید بحث تقیه میرسیم انشاءالله. قد یکون تقیه فی العمل مثل تقیه علی ابن عبتین که وضوع رو وارونه گرفت تا نجات پیدا کرد. تقیه در عمل، گاهی تقیه در خود سخن امام. امام حکم ازش سوال کردن برای حفظ خون جمعیت امر کرد، دستوری داد. این تقیه در همین نفس این انشاء و نفس این سخن بوده، این حکم بوده. بنابراین علی ذلک مانعی نیست که در ادله شرع ما هم چنین باشه. پس ما عوامل امتحانیه نداریم، اما مصلحت در انشاء داریم. حالا آمدیم یه حکمی در شهر پیدا شد، از امام صادر شده بود و بعدم نفس شد، بعد ما دیدیم نفس قبل وقت العمله، گفتیم اشکالی نداره. چرا؟ به علت این که این مصلحت در انشاء بوده نه مصلحت در منشاء بوده. اگر بله ممکنه، امکان داره، امکان داره. بله این در روایات ائمه معصومین این امکانو داره که مصلحت در انشاء باشه. وجود خارجی هم همچین علم غیب نگویید، مثل کسی که تمام فقه و روایات و آیات و بله کلیات بله، اما جزئیات گاهی دستور جزئی امام میداد در یه مورد، بعدن هم قبل وقت العمل نسخش میکنه و وسط در انشاء. تا به حال خیلی گفتن ما نمیگیم که مصلحت در انشاء گاهی هست گاهی در منشأ. نتیجه این شد نسخ قبل وقت العمل جائزون اذا کان فیه مصلحه، از قبیل مصلحت در انشاء. فرق هم نمی کنه قضیه خارجیه باشه، موقته باشه، حقیقیه باشه، هر چی می خواد باشه، اگر مصلحتی در کار باشد چه اشکال دارد نسخ قبل وقت العمل. خب هازا تمام کلام در مسئله اولا تر مسائلی بود که پایه بحث ما بود که آیا نسل قبل العمل می شود یا نه. گفتیم بعد ازاکان فیه مسلحه نسل قبل العمل می شه، قد یکون المسلحه تو فی الانشا لا فی المنشه، بعد اگر مسلحه منحصر به منشه باشه محاله، محاله قبل وقت العمل باید به منشه مولا برسد، اگر نرسد کار خراب میشه، لغو میشه. و اما مسئله ثانیه، تأخیر بیان از وقت حاجت جایز است یا جایز نیست؟ یکی از پایه های بحث ما این بود که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. چرا جایز؟ لابد برای یکی از سه مشکل، یا این است که باعث میشه القاء فی المفسده، مولایی امر کرده است اکرم العلماء یوم الجمعه، تأخیر بیان از وقت حاجت میاندازد، زید که حرام بود اکرامش، این عبد برداشت اکرام کرد اون زید را، الا زیدنش بعد بود، زید افتاد تو چیز، عبد افتاد تو حرام، نگفت الا زیدن، الا زیدن چی هفته بعد کن، عبد در چی افتاد؟ در مفسده، القاء فی المفسده ولو در یه جمعه، ولو در یه هفته، قبیحه مولا عبدشو القاء در مفسده کن. راهی هم ممکنه تفویت مصلحت بشه، یعنی گفته لا تکرمل فساق، ولی یه استثنایی داشته الا زیف، الا زیف اکرم زیف و لکان کافرا، نگفتی یه هفتم گذشت، دو هفتم گذشت، مهمان ها آمد، ما بلا تکرمل فساق گرفتیم و احترام نکردیم، تفویت مصلحت شد، زید واجب بود مثلا، یا لاغل مصلحتی داشت از دست ما، پس گاهی تأخیر بیان از وقت حاجت باعث القای در مصلحه میشه، این قبیحه، گاهی باعث تفویت مصلحت میشه، اونم قبیحه، گاهی سومش این است که باعث کلفت میشه، القای فی الکلفت مفسدم نیست، مولای بعدش گفته است اکرم العلماء، زید واجب نبوده نه حرام بوده که این قاعده در مفسد، واجب نبود، ده نفرشون واجب نبودن، زیدی که واجب نبوده، امری که واجب نبوده مولا بیان نکرد تا وقت حاجت، کار حرامی هم نبود، القاء در مفسد هم نبود، ولی ما القاء در کلفه شدیم، رفتیم قضایی که برای ده نفر تهیه کنیم باید تهیه کنیم، برای 30 نفر تهیه کردیم، افتادیم تو درد سر و زحمت اینها، ها اگر بر وقت حاجت بیان کرده بود ما در این کلفت اضافی گرفتار نمی شدیم، لابد اینا هست دیگه، تأخیر بیان از وقت حاجت این مفاسد سگانه رو به بار میاره، یا تفویت مصلحت است، یا القاء فی المفسده است، یا ایجاد کلفت اضافی است، بله لابد علت قبل تأخیر بیان از وقت حاجت اینا. حالا اگر در مقابل اینها یه مصلحت باشه آیا بازم اشکال داره؟ مصلحتون اکبر، همون مسئله اهم و مهم که میگیم، اهم و مهم، مثلا مصلحت اقوام بیان تدریجیت احکام، احکام اگر یه مرتبه به مردم داده بشود قدرت جذب ندارند، از احکام زده می شوند، فرار می کنند از دین، باید یواش یواش پیاده بکنن در اول شهر. باید این کار کنن. شارع مقدس این مخصصات رو نگو، یه جا تفویت مصلحت هم شد، یه جا القاء در مفسده شد، یه جا کلفت اضافیه شد، ولی در مقابل اینها پایه های اسلام محکم شد. چرا؟ پیغمبر فرمود، مخصص امام صادق علیه السلام فرمود، وقت حاجت چندین نسل آمدند و رفتند، دیگه وقت حاجت چی میخوای؟ حد میشنم باید بیان بشه دیگه احکام. دو سال دیر کرد جواب داد، دو سال دیر فرمود، بعضی از احکام رو سه سال بعد گفتن، بعضی از شرایط نماز پنج سال بعد گفتن. چه مانعی دارد ولو تفویت در مصلحت بشه، اما در مقابلش یه مصلحت اقوایی وجود داشته باشد، برای ملاحظه مصلحت اقوا ضرری نداره، اشکالی نداره. پس این که میگن تأخیر بیانم از وقت حاجت جائز نیست، این هم درست نیست. تأخیر بیان از وقت حاجت جائز نیست لولا مصلحت. بله؟ نه حکم آورده، اما بیان مخصصات رو نکرد. مقصدی که داره در متن واقعی حکم تشریح شده، بیان نکرده، قانون جعل شده. بیان مقام اثباته، در مقام ثبوت حکم تشریح شده، به پیغمبر هم گفته شده، نداشت یعنی معذور مکلف. اما مصالح و مفاسد تابع علم و جهل مکلف نیست. مصالح و مفاسد از قبیل آثار وضعیه است. آثار وضعیه چه بدانم چه ندانم درش میفتم. تکلیف بله، عقاب صحبت نیست، مصلحت مفسده. مگر یادتون رفته از شبهه ابن قبه یا سعید تر ابن قبه در باب حکم ظاهری و واقعی؟ درسته اگر شارع حکم ظاهری بگوید ما وظیفه‌مون عمل به حکم ظاهریه، اما اگر تخلف عن الواقع القای در مفسده است یا تفویت مفسده مصلحته، اشکال القای در مفسده است که افتادن در جمع بین حکم ظاهری و واقعی به خاطر همینه، نه به خاطر تکلیف عقاب و ثواب نیست، بلکه به خاطر مصالح و مفاسد واقعی است. علی کل حال پس ریشه مطلب دوم هم زده شد، همون گونه که نسخ قبل العمل جایز شد لمصلحت فی الانشاء، تأخیر بیان از وقت حاجت هم قد یجوز لمصالح اهم فی نظر شافعی. بریم سراغ مسئله سوم که پایه های باز این بحث، بحث در این است که آیا عمومیت ازمانی احکام به چیه؟ آیا عمومی در لفظ وقتی میگوید مولا لله علی الناس جل بیت من استطاع الیه سبیلا، این فی کل زمان از عموم فهمیده میشه، عمومی در لفظ یا اطلاقی هست یا استثنایی؟ کدام از این ستاست؟ هل یستفاد الاستمرار فی الزمان الی الابد من العموم الازمانی او من مقدمات الحکمه او من الاستصحاب؟ از چه استفاده میشه؟ بعضی ها گفتن فقط از استصحاب استفاده میشه، فقط عمومی زمانی که نداره، اطلاقی هم که نداره، پس چی میشه؟ فقط استصحاب. خب اگر استصحاب باشه، استصحاب اصل عملیه یا اصل لفظیه؟ اصل عملی. آیا این میتونه بر عموم عام تعارض کنه؟ نمیتونه. عموم عام اصل لفظی و الاستصحاب اصل عملی و الاصل العملی لا یعارض الاصل اللفظی. راه معنیش این است همیشه عموم بر نسب مقدم است، همیشه اصالت العموم بر نسب مقدمه. چرا؟ چون این اصل لفظیه، اون اصل عملیه. بعضی از نتایجی که در این شقوق پنجگانه گرفتیم، ششگانه گرفتیم به هم میخوره. چرا؟ به علت می گفتیم تعارض است بین عموم و بین نسب. تعارضی نیست، نسب متکیه بر استصحابه، استصحاب اصل عملیه. اصل عملی نمیتواند مقاومت بکند در مقابله آن. ولکن الانصاف، لکن الانصاف این است که عموم ازمانی احکام از دو راه دیگر میشه اثبات بشه. یکی این است که بگیم از مقدمات حکمت اصل لفظی بشه، مقدمات حکمت. مقدمات حکمت چی میگه؟ وقتی گفته است لله علم ناس جل بیت من استطاع الیه سبیلا، نگم فی از الام فی الام الاتی فی مستقبل الى خمسه اعوام، نگو لاهش الى الابد. کان فی مقام البیان و بیان نکرد و تغییر نیاورد. بنابراین چی؟ مقدمات حکمت اقتضای استبرار و حکم می کنن. معلوم؟ حالا این قلت به این که وجود اون عام جلو مقدمات حکمت رو می گیره، می گذاره. بالاخره مقدمات حکمت یه چیزی که عدم البیانه، اون عموم بیانه. وقتی بیان که آمد ولو هر دو اصل لفظی هست، اطلاق اصل لفظیه، عموم هم اصل لفظیه، اما از قبیل اقتضا و لا اقتضا هست به تعبیر معروف. اون مقتضیست، این لا اقتضاه. این میگه لولا البیان، اون یکی میگه من بیانم. پس بازم عموم مقدم میشه، درست شد؟ باز هم عموم مقدم میشه، چون مقدمات حکمت مقاومت در مقابل عموم نمی کنه، نمی کنه. این گفت بلنا به این که مقدمات حکمت عبارت از عدم البیان است. کجا؟ فی مقام البیان نه لدابا. عدم البیان در همون موقعی که صحبت می کرد مولا، اگر یه مطلقی گفت و در مقام بیانم بود بیان نکرد، مقدمات حکمت تمام شد دیگه، چیزی بعد بیاد معارض میشه. نه این است که بیان میشه، عدم البیان فی مقام البیان لا عدم البیان الى الابد. معلوم؟ در اطلاق هم قبول داشتیم، در امومات هم قبول داشتیم، در امومات هم قبول داشتیم، در اطلاقات هم قبول
داشتیم.
اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگر. مسئله تدریجی رو قاطی نکنید به این، اون مسئله تدریجی هست که بحث دیگر. فرض کنید در قوانین عرفیه موالی میگیم کار به تدریجی هست، تدریجی هست یاد نظام و نظام دیگر و اصال هستم. اجازه من دو تو مطلب دیگه دارم بگم قبل ان تفوت الوقت، چون این بحث باید تمام بشه کاملا و بحث اول نسخ، اول بحث آیندمون احکام نسخه. پس کن به نسخ مرحوم آخون مطرح کرده و ما باید نسخ رو باید بیان کنیم و انشاءالله رحمان روز شنبه شروع میکنیم در مباحث نسخ. و وقت رو هم من از حالا اعلام کنم ساعت 16 انشاءالله از روز شنبه بیاییم، علت این که 2 ساعت به غروب معیار است و اون موقع موقع بسیار درستی هست دیگه، از آن و ساعت تو اون روز ساعت 6 خورده میگم. بالاخره و اما اجازه بید جوابو عرض کردم، مطلب این است که این که ما میگوییم عدم البیان یکی از مقدمات حکمته، مراد عدم البیان الالعبد نیست، بلکه عدم البیان در همون موقع نطقه. اگر در اون موقع نطقه این نظر این اطلاق آبرجا میشه، یعنی این حد ابدیت پیدا میکنه، بعدن اگر یه مطلق یه عامی آمد میتونه با اون بجنگ. حالا تدریجیت احکام که آمد، نه اون با این معارضی نه این با اون معارضی، اون یه حساب دیگر میشه هر دو مثل هم. ولی اگر بنای بر معارضی باشد، هیچ فرقی بین مطلق و بین عام نیست بعد از آنی که مقام بیان بگذرد و بیان نه حاضر. ثانیاً اجازه، ثانیاً ما یه عموماتی جداگانه هم داریم از قبیل روایت حلال محمدن حلال الى یوم قیامه، یا ادله خاتمیت ولکن رسول الله و خاتم النبیین. وقتی ادله خاتمیت آمد، خود اون دلیل ابدیت احکامه، بالملازمه دلیل علی ادبیت ابدیت الاحکام. اونا چی؟ اونا که دیگه اصل عملی نیست، اونا که دیگه مقدمات حکمت نیست، اونا تسریع است الى یوم القیامه است. اگر بخوای جلوشو بگیری و تخصیص بزنی، باید تخصیص بزنی، هیچ کاری هم نداره، راهی هم نداره. یا ادله خاتمیت ظاهرش ابدیت احکام. این هم ثانیا و اما حلال آمده، حلال آمده آقا فرض این است که حلال آمده است. میخوام بینیم عمومیت، عمومیت احکام از چی حکم آمده، عمومیت حکم از چی استفاده میشه. این نمیذاره مانعه بشود، حلال محمدن حلالن الى یوم القیامه، که رو نسخ رو میگیره بگه تخصیص بزن، نسخ نیست دلومی. و اما ثالثا، پس یکی بود مقدمات حکمت که در مقام بیان بیان نکن، دومیش آمدیم در روایات خاتمیت و آیات خاتمیت، سوم اطلاق ظاهرشی. اگه بخوام تخصیص بزنیم خلاف ظاهر محال نیم، خلاف ظاهر عدل خاتمیت. و اما سوم مطلبیست که من اشاره میکنم، شرحشو انشاءالله باز در نفخ میدیم انقریبه، و آن این است که بله ما مسئله عمومیت حکم رو نه از باب عموم ازمانی میدونیم، نه از باب اطلاق میدونیم، نه از باب حلال محمد حلال الى یوم القیامه. اصلا طبیعت حکم مثل ملکیت، وقتی چیزی رو کسی تملیک کردی تا ابد تملیکشه دیگه، عمومیت زمانی رو میخواد. طبیعت این است وقتی حکم جعل شد به ذاتی یبقا الالعبد الا ان یرسل، این در ذات حکم افتاده، نه یه چیز اضافه است، نه عمومیت ازمانیه، نه عمومیت نمیدونم چیه اطلاق و مقدمات حکمته، نه احتیاج به حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال، نه ذات هر قانونی در هر مملکتی. مگر ما تو قوانین مملکتیمون داریم قانون جمهوریت الاسلامیه الى یوم القیامه؟ ولی هر قانونی که جعل کردن هست، تا ناسخش نیاد طبیعت قانون هست دیگه، قانون اون زمانی رو میخواد، مثل تبلیغه، مثل ملکیته. ما انشاءالله شرح این مسئله رو در اونجا خواهیم داد. من 2-3 جمله اینجا هم عرض کنم در خاتمه بحث، که انشاءالله آیونی که عازمند در این ایام یا برای تبلیغ یا برای جبهه، خلاصه برای خدمتی به این ایام دهه مبارکه فجر و این عطیه الهیه که خدا به ما داده است. من معتقدم اگر واقعا ملت ایران ما قدر این نعمت رو بدونن، روش کار کنن، مشکلاتش حل کنن، نارسایی ها رو برطرف کنن، ناهنجاری ها رو برطرف کنن، خیلی پیش از این هم میبایست به فلسطین و جاهای دیگر رسیده باشه. الحمدلله امروز با یکی از علمای درجه اول جنوب لبنان در مجلسی بودیم و من از این سوالاتی کردم، گفتم بالاخره چه اطلاعات تازه‌ای در این قیام فلسطینی‌ها در سرزمین‌های مقدس شما دارید؟ شما اونجا نزدیکید و خب جزء تقریبا پیشوایان حزب الله هم در جنوب لبنان ایشون هست، اطلاعات زیاد باید داشته باشید. و گفت من به شما بگویم قطعا قیام اونها اسلامی و از مساجد. بعد جمله نقل کرد از بعضی از سران اسرائیل، گفتند این جوانان فلسطینی از مسجد در میان با یه شور و نشاط میروند به سوی سربازان ما، یه ذره که میترسند بعد میگردن تو مسجد، دو مرتبه تقویت روحی میشن، دو مرتبه حمله میکنن، هر وقت یه خورده جوب بهشون غلبه میکنه بعد میگردن به مسجد قوی میشن، دو مرتبه حمله میکنن. و گفت این 100% اسلام و از علمای اونها نشأت میگیره و قطعا مسئله این انقلاب و ثوره اسلامی ایران در اونها اثر بخشیده و این جزء موارد این قیام مقدسی است که در مملکت ما شده و انقلابی است که از اینجا شده. من گفتم بالاخره شما فکر میکنید اینا قائد و رهبری دارن یا نه؟ گفت دارن، ولی عجیب این است که ما هم که به اون نزدیک هستیم نمیشناسیم. بعد گفت یکی از اون جناح فلسطینی ها، اون جناح انقلابیشون نه جناح یاسر عرفات، آمد پیش من گفت رهبر این قیام فلسطینی ها اگر شما معرفی کنید ما میخوام یک کمک های شایان میکنیم. گفتم واقع مسئله این است که حتی منم رهبر اینها رو نمیشناسم، یعنی اینقدر حساب شده دارن کار میکنند که نگذاشتن. باز به تعبیر این آقا بود که میگفت موساد، اون سازمان استخباری و اطلاعاتی اسرائیل، از سازمان سیای آمریکا هم قوی تر. هر چی اینو کوشش کردن پیدا بکنن این قیام رهبرش کیه؟ گفت قطعا داره، ما میدونیم داره، اما هنوز شناختی نیست. یعنی اینقدر اینها حساب شده دارن کار میکنن و انقلابشون رو از اینجا بالاخره، این قابل شک نیست، همه دنیا هم میدانن از اینجا الهام گرفتن. و اگر ما خوب کار کنیم در این برنامه، امروز اسرائیل است و فردا مصر است و پس فردا انشاءالله سودان است و مراکش است و شاید انشاءالله زمانی بیاید که سر تا سر ممالک اسلامی با یک قیام اسلامی روبرو بشوند و قوانین غیر اسلامی از بین برود، مسلمانان هویت خودشون رو انشاءالله باز یابند، به جای اینکه نوکر شر یا نوکر غرب باشند، مکتبهای اونها رو بیارن اجرا کنند، قوانین اونها رو اجرا کنند، انشاءالله قوانین اسلام و قرآن رو بتوانند حاکم کنند.